أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید، تبریک عرض می کنم روز میلاد موفور و سرور پیغمبر اکرم رسول مکرم و همچنین امام صادق علیه السلام رو انشالله این روز بر همه شما مبارک باشه. ایدی رو از دستان مبارک امام عصر سلام الله علیه در این روز بگیریم. الحمدلله و المنه، امروز 14 جلسه از شرح نامه 53 در محضر شما عزیزان هستیم. در جلسات گذشته امیرالمؤمنین مسائلی راجع به حکومت و حکومتداری بیان کردند. به طور خاص فرمودند که هر جامعه از 7 صنف تشکیل شده. گروه‌های مختلفی که در جامعه هستند را حضرت به تفکیک بیان کردند. یکی از اون گروه‌ها که اولین گروه بود، گروه نیروهای نظامی است. نیروهای نظامی و امنیتی، امیرالمؤمنین در 2 جلسه به طور مفصل راجع به اینها صحبت کرد. جایگاه اینها چه جایگاهی است؟ اینها فرماندهان خوب چه فرماندهانی است؟ چه خدماتی باید به جامعه بدهند؟ حاکمیت چه خدماتی باید به اینها داشته باشد؟ جلسه قبل فرمود که مالک اگر کسی کار خوبی انجام داد، رشادتی انجام داد، از او تقدیر کن، تشویقش کن تا دیگران هم تحریک بشن به انجام کار خوب. مبادا اگر کسی کار خوبی انجام داد، او رو پای دیگران بنویسی. هر کسی متناسب با عملش باید از او تقدیر یا توبیخ بشه. و در پایان هم یک بحثی فرمودند راجع به اجتهاد. فرمود مالک تو الان از ما دوری، میخوای بری مصر. اگرچه عرض کردیم مالک هیچگاه به مصر نرسید و هیچگاه این نامه 53 توسط مالک اجرایی نشد، ولی حضرت فرمود الان که تو داری میری به سمت مصر، باید حواست باشه در خیلی از مسائل پیچیدگی هایی است. در خیلی از مسائل شاید تو حکم را صریحا از من نشنیده باشی، ولی اسلام کلیاتی دارد، قوانینی دارد که از اون قوانین کلی می توانی امور جزئی را، فرعیات را استنباط کنی، استخراج کنی که بهش میگیم اجتهاد. فرمود مالک مجتهدانه برخورد کن. هر اتفاقی در سرزمین مصر افتاد، باید بتونی از اون امور کلی به امور جزئی برسی. اینها رو جلسه قبل مفصل توضیح دادیم. این جلسه حضرت راجع به قضات صحبت میکنه. بعد از قضات صنف بعد کارمندان دولت، همینطور 7 گروه را ذکر میکنه. حالا تا هر جایی فرصت شد انشالله محضر شما عرض خواهیم کرد. قاضیان به عنوان دومین گروهی که در جامعه زندگی میکنند. فرمود سمختر للحکم بین الناس، مالک اختیار کن، انتخاب کن برای حکم کردن، قضاوت کردن بین مردم چه کسی را؟ افضل رعیتی که فی نفسک. هر کسی حق ندارد به عنوان قاضی انتخاب بشه. مالک برای انتخاب قضات باید نظر بدی چه کسی قاضی بشه؟ افضل رعیتی که فی نفسک، اون کسی که تو او را افضل میدانی، آدم شایسته‌ای میدانی، باید دارای فضائل باشه. اینکه هر کسی از راه رسید آزمونی بده و ما بگیم خب ایشون قاضی شد، ایشون وکیل شد، این اشتباهه. باید شناخت روی اینها وجود داشته باشه. افضل باشه، تو باید افضلیت خودت رو، فاضل بودن خودت رو ثابت کنی. این جمله جمله کلی است. شاید کسی بگه آخ خب افضلیت چیست؟ بالاخره مالک طبق چه معیار و ملاک افضل را انتخاب کنه. از اینجا به بعد حضرت شروع میکنه ملاک میدهد، یعنی این افضل بودن را به طور جزئی برای ما ذکر میکند. فرمود قاضی باید کسی باشد ممن لا تزیغ به الامور، قاضی باید از مردمی باشد، ممن یعنی از رعیت، از مردمی باشد که لا تزیغ به الامور، امور سخت، کارهای مشکل برای او سخت نباشد، او را در تنگنا قرار ندهد. جمله جمله بسیار مهمی است. کار قضاوت کار سختی است، کار قضاوت کار مشکلی است، چه از جهت روحی، شما صبح تا شب با عده درگیری، رفت آمد داری، گفتگو میکنی که دعوا دارند با هم، زن و شوهری که اختلاف دارن، برادر و پدری که مشکله، یا قاتل یا جانیست یا مواد مخدره یا مسائل مالیست، هی همین هاست دیگه. در اکثریت موارد شما با یک عده افراد در گفتگو هستی که یک گیر و گرفتاری و مشکلی در زندگیشون هست. شنیدن اینها، تحمل اینها و بعد چاره‌جویی برای این پرونده ها کار سختی است. فرمود مالک کار قضاوت کار سختی است، کسی باید این مسئولیت سخت را به عهده بگیرد که بتواند این کلاف در هم پیچیده را درست کنه، اصلاح کنه. از این ادله متفاوتی که دو نفر اقامه میکنن، او شاهد میاره، این قسم میخوره، او پرونده رو میکنه، این میگه صوتش هست، اون میگه، از بین همه این حرف و نقلها، این گفتگوهای متعدد، تو بتوانی حلال مشکلات باشی، اون واقعیت را، حقیقت رو استنباط کنی. فرمود ممن لا تزیغ به الامور، یه کسی رو انتخاب نکن که یه مقداری کار سخت شد، این کار برش تنگ بشه، بگه ما استعفا دادیم، ما میخوایم بریم، اصلا این چه وضعیه. نه، از قبل امتحان کن، از قبل انتخاب کن کسانی که کارهای سخت براشون هموار باشه، بتونن این کارها رو انجام بدن. فرمود ولا تمهکه الخصوم، ویژگی دیگری که باید قاضیان در جامعه اسلامی داشته باشن آن است که لا تمهکه الخصوم. تمهک به معنای به لجاجت انداختن، نباید این که این فلانی چی میگه، این چی میگه، اینها رو به عصبانیت وادارد. لجاجت نه، لفظ دقیق تر عصبانیت، خشم، این که احساساتش رو بروز بده. لا تمهکه الخصوم، خب اینا دوتا دعوا دارن با هم، این یه چیزی میگه، بر علیه چیزی میگه، اون داد میزنه، اینها نباید تو را از میدان عدالت، میدان خوشرفتاری بیرون کنه. مال کسی قاضی بشود که خشم نیاید، عصبانی نشه، تحملش کم نباشه، یه انسان صبور. ببینید امیرالمومنین در حکمت 255 نهج البلاغه فرمود الهدت و ضرب من الجنون، عصبانیت یکی از شعبه های دیوانگی است، یه بخشی از دیوانگی از عصبانیته. عصبانی که شد آدم رسما دیوانه است. حالا بعضی ها هستن که دیوانگی کوتاه مدت دارن، 10 دقیقه عصبانی میشه، فروکش میکنه. بعضی ها هستن که دائما عصبانی هستن، دیوانگی کامل دارن. خب ما نمیتوانیم قضاوت را به یک شخص دیوانه بدیم، این دیوانه است، دیوانه رسمی و واقعی است، چون عصبانیت دیوانگی می آورد. ولا تمهکه الخصوم، مال کسی را به عنوان قاضی انتخاب کن که او را به خشم نیاورد، به خشم نیندازد دعوای دو نفر. ولا یتمادا فی الزله، زله با رزه یعنی لغزش کردن، افتادن. مالک قضاوت باید برای کسی باشد که لا یتمادا فی الزله، پافشاری نکند در مسیر اشتباه. بعضی ها هستن این پافشاری رو دارن، یعنی شما هر چه بخواهی اینها رو از مسیر برگردانی نه، یه لجاجت عجیبی اون هم مخصوصا در امور باطل دارن. اگر به ذهنش خطور کرد که فلان شخص محق از فلان شخص باطل، حکم باید به نفع فلانی باشه، حالا 100 تا دیگه شاهد بیار، شما 10 تا دیگه مستند بیار، این دیگه لجاجت میکنه. میگه نه، همون که گفتم حرفش دوتا نمیشه. یه اصطلاحی هم ساختن میگن که حرف مرد دوتا نمیشه. اتفاقا حرف مرد دوتا میشه. اگر یک جایی مردانگی به اینه کسی فهمید اشتباه کرده، با صدای بلند میگه من اشتباه کردم. این جریان معروفه که یکی از علما و مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در یه جریان علمی اختلاف داشتن، ایشون چیزی میگفت، ملا محسن فیض کاشانی چیز دیگه، ایشون رفت، حالا اگر اشتباه نکنم ملا خلیل قزوینی است، ایشون اهل قزوینه، رفت از کاشان بحث کردن، گفتگو کردن، ملا خلیل گفت به نظر من حرف من درسته، ملا محسن چیزی نگفت، ایشون رفت قزوین، مدتی گذشت، تحقیق کرد، بررسی کرد، تأمل کرد، دید نه آقا حرف ملا محسن درسته، از قزوین بلند چون تو اون شرایط آمد کاشان، دم خانه ملا محسن رسید، گفت که یا محسن قد اتاک المسیء، آی محسن فیض کاشانی من فهمیدم اشتباه کردم. مردانگی به این است که اگر کسی اشتباه کرد اشتباهش رو بپذیره، تبعات اشتباهش رو هم بپذیره. من حکم اشتباهی صادر کردم، اینقدر خسارت وارد شد، من باید گردن بگیرم این خسارت را، ضمانت است دیگه، باید بپردازم. حضرت فرمود ولایت ما داف الزله، مال کسی را به عنوان قاضی انتخاب کن که روحیه لجاجت ندارد، پافشاری و اصرار بر مسیر لغزیده خودش نمی کند. میگه هرچه ما گفتیم درسته. خب بابا تو اشتباه کردی، بردن دیوان عالی، معلوم شد که تو اشتباه کردی. میگه نه، همه اشتباه میگن، فقط من درست میگم. این روحیه، روحیه زیبایی نیست. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که اللجاج یفسد الرأی، لجاجت اندیشه درست را، رأی و نظر درست را فاسد میکنه. این آقا میخواد حکم صادر کنه، این آقا میخواد یک نامه‌ای بنویسد، پرونده را مختومه کنه، حکم اعدام کسی بنویسه، حکم بخشش کسی بنویسه، زندانی برای کسی بنویسه. تو اگر احیانا لجاجت داشته باشی، اللجاج یفسد الرأی، انسان لجوج نظر درستی نداره، نظر او فاسد است. یا باز امیر المؤمنین فرمود اللجاج اکثر الاشیاء مزرتن فی العاجل با عین و العاجل با الف. یکی از اموری که بسیار ضرر میزند به انسان، چه در دنیا چه در آخرت، همین جریان لجاجت است. انسان نباید لجاجت کنه، هم در دنیا نظر اشتباه میدی، هم در آخرت باید گیره. قاضی باید کسی باشد که روحیه لجاجت نداشته باشد. یکی دیگه از ویژگی هایی که حضرت به طور کلی فرمود مالک قاضی کسی است که افضل باشد، حالا اون افضلیت را داره شرح میکنه، ولا یحسر من الفیء الی الحق اذا عرف، یحسر به معنای منع نداشتن، لا یحسر یعنی منعی نداشته باشد، گیر و گرفتاری نباشه. از چه چیز؟ من الفی، فی یعنی بازگشتن، برگشتن، از برگشتن به سمت حق وقتی حق را شناخت هیچ منعی در کار نباشه، راحت بتونه برگرده. خوب توجه کنید این جمله را، گاهی اوقات منع درونی است. من یه انسان ضعیف و نفس هم، خیال میکنم اگه یه جای اشتباه کردم، حق را تشخیص ندادم، حکم صادر کردم، بعد از 6 ماه معلوم شد حق چیز دیگریست، من اگر بیام برگردم از نظرم، اعلام کنم که اشتباه کردم، من از بین میرم، ضایع میشم، اوضاع به هم میریزه. چون من انسان ضعیف و نفسی هم، یک مانع دارم. چرا به حق بر نمیگردی؟ میگه آقا میترسم آبروم بره، خجالت میکشه. بعضی وقتها اینه، بعضی وقتها رشوه گرفته قاضی، میترسه اگه بیاد نظر را برگرداند رسوا بشه دیگه، آبروش بره، پای خودش هم گیره. بعضی از اوقات این من شخصی است، من گرفتارم، حالا یا رشوه گرفته یا ضعف نفس داره یا توکلش به خدا نیست یا هر چی. بعضی وقتها این من خارجی است، یک کسی پشت سر من معاون یک جایی هستم، به فرض قاضی یک مجموعه هستم، وکیل یک اداره هستم، حق بر من آشکار شده، من میدونم در پرونده ای که رفتم دفاع کردم، وکالت گرفتم، من اشتباه وکالت کردم، نفر مقابل درست بوده، الان آقا بالا سر من میگه اگر بخواهی حق را بگویی اخراجت میکنه. حضرت فرمود مالک این شخص به درد قضاوت نمیخوره، مراقب باش قبل از این که کسی را قاضی کنی اینها را بررسی کن، آیا او روحیه بازگشت به حق دارد یا نه. بالاخره 30-40 سال عمر کرده الان میخواد قاضی بشه دیگه، بررسی کن ببین در یک موردی اگر اشتباه کرد حاضر است اشتباهش رو بگه، حاضر تبعات اشتباه رو بپذیره. آیا اگر یک مانعی سر راه بود گفتن اخراجت میکنیم، این حاضر از حق را بگوید ولو اینکه اخراج بشه ولو اینکه حقوقش کم بشه؟ تو باید اینها رو ببینی. قاضی باید حر باشه، آزاده باشه. قاضی باید کسی باشد که دنبال حق باشد، اگر جایی هم احیانا اشتباه کرد، چون بالاخره اشتباه شدنی است، شاید قاضی بررسی کرد همه ادله را دید آخرش اشتباه کرد، الان تو چه میکنی؟ باید برگردی اشتباهت رو تا جایی که میشود اصلاح کنی، بالاخره اون چیزی که از دستت میاد رو جبران کنی. اگر کسی این روحیه را نداشته باشد شأنیت و لیاقت قضاوت را ندارد. فرمود ولا تشرف، ولا تشرف و نفسه على طمع. یکی دیگه از ویژگی‌های مهم قاضی آن است که نفسش بر طمع چشم نداشته باشد. تشرف و معانی متعددی داره، هم به معنای شریف، یکی از معانیش بلند مرتبه است، یکی از معانیش میگن فلانی اشراف دارد به فلان جا. اشراف یعنی نگاه از بالا به پایین، یه پهبادی که بالای سر ما باشه تمام منطقه رو زیر نظر داره، ولی ما که اینجا ایستادیم تا 2 متر اون طرفتر رو بیشتر نمیبینیم، یه مانعی دیواری جلوی ما باشه نمیبینیم. اشراف هم به معنای بالا رفتن است، هم به معنای از بالا به پایین نگاه کردنه. فرمون لا تشرف نفسه علی طمع. مال کسی شأنیت و افضلیت قضاوت دارد که نفسش بر طمع چشم نداشته باشه، از دیوار طمع بالا نرفته باشه. بعضی ها این طوری هن. قضاوت را نردبان بالا رفتن برای رسیدن به طمع خودشون کردن، میخواد قاضی بشه و تا پول خوبی در بیاره، زیرمیزی و رومیزی بگیره، از این پرونده و اون پرونده رشوه بگیره وضعش خوب بشه. حضرت فرمودین به درد قضاوت نمیخوره. قبل از این که قاضی انتخاب کنید برید اینها رو بررسی کنید، این آقا دنیا طلب هست یا نه، طمع داره یا نه. همه نگاهش به پرونده نگاه مالی است، میگه من اگر این پرونده را بگیرم میتونم با زد و بند 1 میلیارد سود کنم، میتونم. این پرونده سودی نداره، 2 تا بدبخت و بیچاره به جان هم افتادن، اینا که هیچ کدوم حاضر نیستن به من رشوه بدن، تازه رشوه هم بخوام بدن مگه چقدر میارزه؟ این پرونده رو نمیگیره، میره سراغ پرونده هایی که بتونه ازش پول در بیاره. فرمود اینها به درد قضاوت نمیخورن. ولا تشرف و نفسه علی طمع. ببینید این جمله را، قاضی به طور کلی باید کسی باشد که عرضه پول در آوردن از راهی غیر قضاوت رو داشته باشه. اصلا یکی از ملاک ها اینه که به قضاوت برای پول و سرمایه نگاه نکنه. قاضی اونقدر باید عرضه داشته باشه که اگه بره تو تجارت موفق بشه، اگه بره تو جریان نظامیگری موفق بشه، تاجر باشه موفق بشه، معلم باشه موفق بشه. ولی من اگر آمدم قضاوت به خاطر اون استعدادی بود که دارم، به خاطر نیازی بود که در جامعه میبینم، بالاخره میبینم چقدر دعوا هست، میبینم بعضی از قاضی های مطلعی نیستند، زیرک نیستند، رشوه بگیرن، من به خاطر اینها اومدم قضاوت، نه به خاطر تنبلی، چون هیچ کاری از دستم بر نمی اومد، گفتم راحت دیگه، این 2 که راست درس بخونیم بریم قاضی میشیم، پشت میز میشینیم، این چکش رو میزنیم روی میز و حکم صادر میکنیم. این به درد قضاوت نمیخوره، چون پرونده ها رو به دید مالی میبینه چقدر برا من سود داره. ولی کسی باید باشد که بگه من از هر راهی میتونستم پول در بیارم، ولی من آمدم اینجا چون وظیفم اقتضا میکرد، تو میخوای منو با پول بخری؟ من حرم، آزادم، به هیچ وجه تن به این ذلت نمیدم که شما بخواید به من پول بدید، رأی مرا، حکم مرا بخرید. باز یکی دیگه از آفات طمع بیعقلی است. حضرت فرمود اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، بسیاری از اوقات اگر عقل زائل می شود چون طمع گر گرفت، هر جا طمع باشد عقل نیست. آقای قاضی اگر تو طمع کار باشی دیگه عقلی نیست که بخوای حکم صادر کنی، تو فقط بو میکشی، هر جا بوی پول باشد حکم صادر میکنی. تو به درد آدم طماع، آدم حریص، آدم دنیا طلب، آدمی که نگاهش به پرونده ها نگاه پول پرستان است، این آقا به درد قضاوت نمیخورد. فرمود ولا یکتفی به ادنا فهمن دون اقصا. مالک افضلیت در این است، قاضی خوب کسی است که در تحقیقاتش، در فهمش به کم اکتفا نکنه. لا یکتفی به ادنا، ادنا یعنی نزدیک، دنبال اینه یه مثلا مستند کوچکی پیدا کنه، یه دلیل ضعیفی پیدا کنه بگه آقا تمام شد دیگه، پرونده نزد من مختوم است. نه آقا، قاضی خوب قاضی است که ولکن ماجرا نیست، میگه هی باز بیشتر بگردید، تحقیق کنید، مطالب مختلف رو ببینید، فکر میکنه، از بین گفتگوها مطلب بیرون میکشه. قاضی خوب اینه، لا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا. اقصا یعنی دوردست، دنبال اینه که به دلائل دور برسه، دنبال آن است که مطالب جدید را برای آشکار شدن حق به دست بیاورد. بعضی هم راحت طلبن، میگن بس دیگه، ما یه مورد دلیل داریم، طبق همین یک مورد قضاوت میکنن، حکم صادر میکنن. قاضی در دو بخش نباید به کم اکتفا کند، یک در تحقیقات، باید مفصل تحقیق کنه، از هیچ چیزی ابایی نداشته باشه، نه شخصیت افراد، نه جایگاه حقیقی و حقوقی افراد، نه سختی کار، مانع نشه که آقا من تحقیق نمی کنم چون فلانی مسئول. خب باشه، تحقیق کن ازش، اگر خطایی انجام داده حکم صادر کن بر علیه او. این یک. بعضی وقتها قاضی ها از محضر شما به کم اکتفا می کنن در تحقیقات. دو، گاهی اوقات در فهم مسائل دینی به کم اکتفا کردن. جریان قضاوت یکی از ابواب مهم فقهی است. خب نرفته درس بخونه، درس خونده نیست، از این قضات درباریست، قاضی شورای هست و امثال اینها در طول تاریخ زیاده، این اکتفا میکنه به یه فهم حد اقلی، بعد میخواد با قیاس درست کنه، میگه اگر یک انگوش را قطع کردن فلان مقدار، اگر دوتا شد دو برابر، سه تا شد سه برابر، چهار تا شد چهار برابر، پنج تا شد پنج برابر، در حالی که حکم شرع این نیست، در حالی که اینها هر کدوم قاعده دارن، با قیاس که نمیشه کار رو پیش برد. تو باید فقه خوانده باشی، تو باید ملا باشی، یا فهم فقهی و علمیش کمه، یا فهم این مستندات پرونده، تحقیقات پرونده کمه. فرمود قاضی خوب کسی است که پیگیر است، به کم اکتفا نمی کند. و بعد و اوقفهم فی الشبهات، قاضی خوب کسی است که اگر در یک گوشه پرونده شبهه‌ای براش ایجاد شد دست نگه می‌داره، راحت حکم اعدام نمیده، راحت حکم آزادی نمیده، راحت بر علیه این و اون حکم صادر نمی‌کنه. اگر جایی شبهه‌ای براش عارض شد اوقفهم، این آقا متوقف میشه، بسیار بسیار محتاط است، دست به عصا راه میره. ببینید جریان قضاوت، حالا یه بخشش امور مالی است که اون هم خیلی مهمه، بخشش دماء است، خون است، یک نفر رو اشتباه تشخیص بدی اعدامش میکنن، به جرم قتل اعدام میشه، یک نفر حبس ابد میشه، آبروی یک نفر میره. ارز برای ما خیلی مهمه، در فقه به مال و ناموس و جان و ارز و آبرو به اینها خیلی اهمیت داره. آبروی یک نفر در دادگاه شما بر علیه یک انسان متدین شریف آبرومندی حکم صادر شد، حکم چیه؟ 20 تا ضربه شلاق بخوره. این 20 تا ضربه درد نداره، ولی آبرویی که از او رفت خیلی درد داشت. فردا تو گیری، چرا این حکم رو صادر کردی؟ میگه آقا بیاید 20 تا ضربه به من بزنید، تقاضا کنید. نه، این 20 تا ضربه نیست، 70 سال آبروی او رفت. اینو چطور جبران میکنی؟ لذا قاضی خوب کسی است که و اوقفهم فی الشبهات، بسیار اهل احتیاط است در جریانی که شبهه وارد بشه. و آخذهم بالحجج، قاضی خوب کسی است که بر روی حجت‌ها، بر روی دلیل‌های قطعی تکیه می‌کنه، می‌گیرد حجت‌ها را. اینجا هم باز برای قضات خیلی وقت‌ها این اتفاق می‌افته، متأسفانه بر اساس احساسات حکم صادر میشه نه بر اساس مدارک. شما تصور کنید یک قاضی نشسته، یه مرد و زن آمدن دعوا داشتن، یه زن و شوهری الان میخوان طلاق بگیرن، یه زن سر به زیر افتاده صورت کبود، یه طرف هم یه مردی هست که با یه وضعیتی جای چاقو هم روی صورتشه، این قاضی تحت تأثیر قرار میگیره، میگه پس تو کتکش زدی، پس مقصر توی، در حالی که 100% اشتباهه، از روی ظاهر که نمیشه تشخیص داد، شاید این آقا قیافش اینطوریه اون اینطوریه، حالا چون این قیافه مظلومی داره، بعضی هم بازیگران خوبی هن، مظلوم نمایش میده خودش رو، با اینها که با احساسات که نمیشه، آقا ایشون تو دادگاه خیلی گریه کرد، خب گریه کن، اون یکی گریه نمیکرد، خب گریه نکن. احساس کاری نیست در قضاوت. و آخذهم بالحجج، آقا مستندات چیست؟ من دنبال دلیلم. و یکی از ویژگی های قاضی آن است که بحث حجت بیرون بکشد از صحبت ها. حالا یه روایتی هست مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، من نمیخوام مفصل بخونم محضر شما، الان به ذهنم اومد فقط اشاره میکنم. یه جریان است که یه وقتی به امیرالمومنین شکایت کرد، یه جوانی که آقا قاضی شریح بر علیه ما حکم صادر کرده، حکمش اشتباهه. حالا جریان مفصله، میخوام بگم باید از بین گفتگوی طرفین تو حجت به دست بیاوری، دلیل استنباط کنی. امیرالمومنین گفت آقا قصه چیست؟ این جوان گفت آقا ما پدرمون با چند نفر رفته بود مثلا تجارت، بعد از یه مدت اینها برگشتن، پدر ما نیومد. گفتیم چی شد؟ گفتن پدرت فوت کرد، در حالی که من میدونم اینها پدرم رو کشتن، مالش رو بالا کشیدن. اینها میگفتن نه، ما 4-5 نفریم، هممون شهادت میدهیم که پدرتو مرد. حضرت فرمود قاضی شوری تو چی میگی؟ گفت آقا اینو شهادت دادن دیگه، تمام شد. حضرت فرمود اینها رو بیارید. هر کدام را جداگانه شروع کرد ازشون باشون حرف زدن. قصه چی بود؟ کی رفتید؟ کی برگشتید؟ چند شنبه بود؟ چطور مرد؟ کجا دفنش کردید؟ چه کسی داخل قبر رفت؟ وقتی جزئیات رو حضرت شروع کرد به پرسیدن، اینا که هماهنگ نکرده بود، اینا فقط گفته بودن طرف مرد، با جزئیات نبود. نفر اول گفت سه شنبه مرد، نفر دوم گفت دوشنبه مرد، نفر گفت یادم نیست، همینطور یکی یکی. حضرت فرمود پس شما این همه با هم اختلاف دارید، معلومه دروغ میگید. حالا جریان مفصله، این که قاضی باید حجت از کلام بیرون بکشه، تو که اینطوری میگی با اون جای حرفت که نمیسازه، با این مستندی که ارائه دادی نمیسازه، رفیقت که اون روز چیز دیگری میگه، اینجا وظیفه قاضی زیرک بودنه. قاضی کسی است که و آخذهم بالحجج، اولا تکیهش بر حجت و دلیل قطعی است، نه جریان احساس، نه جریان مغالطه. خوب میفهمه این مغالطه کرد، این احساسات به خرج داد، من اینها رو قبول نداره، حجت باشه. ثانیا باید بتواند حجت از بین گفتگوها استخراج کنه. یکی دیگه از ویژگی های قاضی خوب، و اقلهم تبرمن به مراجعت الخصم. ما چقدر در این مورد واقعا میبینیم کسانی که به دادگاه ها مراجعه میکنن، یکی از گلایه های همیشگیشون این بحث، اقلهم تبرمن به مراجعت الخصم. اینها زود خسته میشن. اگه این دو نفری که طرفین دعوا هستن رفتن پیش قاضی، فردا اومد گفت آقا من یه مستند جدیدی پیدا کردم، پس فردا اومد گفت آقا من میخوام با قاضی حرف بزنم، یه نکته‌ای به ذهنم رسیده، پس فردا اومد، میگه با بیرونش کنید دیگه، برو پی کارت. حضرت فرمود قاضی کسی است که از رفت و آمد طرفین دعوا خسته نشه. آقا شما حرف جدیدی داری، نکته جدیدی، شاهد جدیدی پیدا کردی، بیا ارائه بده، مشکلی نیست، من در خدمت شما هستم. بی حوصلگی نباید در دادگاه باشه. کسی که حوصله این رفت و آمدها رو نداره قاضی نشه. ما که نگفتیم تو برو یه شغل دیگه، برو تاجر شو، بی حوصله با حوصله در اختیار خودتی. ولی تو الان ارباب رجوع داری، این زن و شوهر، این دوتا شریک با هم دعوا کردن، همسایه و همسایه دعوا کردن، یه نفر پدرش رو از دست داده کشتنش، تو الان نمیتونی به این بگی آقا ساکت باش از دادگاه برو بیرون. این آمده دلیل جدیدی، حجت جدیدی آورده. حالا این بحث دیگه اینجا مشخصه، اگر کسی بخواد قاضی رو بخره، اگر کسی بخواد رفت آمد کنه تا با قاضی رفیق بشه، اونها یه چیز دیگه است. ولی کسی میآید میگه آقا من دلیل جدید پیدا کردم، بعد این رو بپذیری، حرفش رو بشنوی، همه امور را انجام بدی. و اقلهم تبرمن، تبرم یعنی ناراحت شدن، ملول شدن، خسته شدن، به مراجعت الخصم. اگر اینها رفتند و برگشتند، حرف جدیدی داشتن، قاضی نباید خسته بشه. و اصبرهم علی تکشف الامور، قاضی خوب کسی است که صابرترین افراد با صبر و بردباری و حوصله. برای چی؟ علی تکشف الامور، میخواد به حقیقت برسه، خسته نمیشه از تحقیق، از پرسجو کردن، از اینکه با دیگران حرف بزنه، از اینکه فیلم ببینه، مستندات رو بررسی کنه، از کشف حق خسته نمیشه. خستگیش در اینه که یه پرونده روی زمین مونده باشه ولی مشخص نباشه حق با کیست. اینجا خیلی خسته، ولی از اینکه تحقیق کنه برای اینکه حق به حقدار برسه، یه ظالمی سر جاش بنشینه، یه مظلومی به حقش برسه، از این اصلا خسته و ناراحت نمیشه. و اسرمهم عند اتضاح الحکم، باز یکی از مهمترین ویژگی هایی که حضرت برای قاضی خوب بیان میکنه این مورده. اسرم به معنای محکمه، لبه تیز قلم او برای نوشتن احکام به هیچ کسی رحم نمیکنه. لحظه ای که امر واضح شد، اتضاح یعنی واضح شده، مشخص شد حق با فلانی است، مشخص شد فلانی با این ادعا و با این رفت و آمد و با این مسئولیت و این پولی که داره الکی میگفته، اینجا محکوم واقع میشه، از نوشتن حکم بر علیه او دستش نمیلرزه، محکم مینویسه. و این خیلی نکته مهم است. حریت، قاطعیت در قضاوت خیلی مهمه، ولی حریت و قاطعیتی که از روی علم باشد، نه از روی جهل، از روی فهم باشد، نه از روی لجاجت. یه نفر با لجاجت حکم صادر میکنه، این نه. حضرت فرمود لجوج نباش، عالم باش، خوب بررسی کن، از رفت آمد طرفین خسته نشو، الان به نتیجه رسیدی، حق برای تو آشکار شد، دستت نلرزه. طرف مقابل هر چی میخواد باشه، هر جایگاهی میخواد داشته باشه، اصلا تو باید از همین ها شروع کنی، از گردن کلفت ها، دانه درشت ها شروع کن، با اینها مبارزه کن تا طرف بفهمه تو در دادگاه تو، در میز محاکمه تو هیچ کسی مستثنا نیست، قانون برای همه است. و اسرمهم عند اتضاح الحکم، در هنگام واضح شدن امر، در نوشتن حکم هیچ نگرانی نداره، محکمه. و ما اون طرفش رو هم زیاد دیدیم که وقتی قاضی رشوهی گرفته باشه دیگه دستش میلرزه. سابق به مناسبت عرض کردیم که یه وقتی مغیرت ابن شعبه علیه اللعنه قاضی بود دیگه در آذربایجان و جاهای دیگه، یه وقتی یه نفر، دو نفر با هم سر یه پرونده ای مشکل داشتن، مشاجره داشتن، نفر اول اومد یه چراغ خوشگل به این بنده خدا داد، گفت این هدیه ما به شماست. نفر دوم هم پس برده اومد یه قاطری هدیه داد، گفت این هدیه ما به شما. دو سه روز گذشت، دید در دادگاه باز شد، همون کسی که چراغ داده بود، همون کسی که حیوان داده بود، اومدن نشستن که آقا ما با هم مشکل داریم. این بنده خدا که چراغ داده بود هی میگفت که آقای قاضی چراغ روشن است، حواست هست، چراغی که بهت دادم، با زبان بی زبانی یعنی حکم را به نفع ما بنویس. دو سه بار که گفت، مغیره گفت بابا چراغ بود ولی قاطری آمد پا گذاشت روی او رفت، هی از چراغ نگو، قاطر رو پیش ما آوردن، ما دیگه دنبال این نیستیم حق با کیست، ما اینجا رشوه گرفتیم، حکم صادر میکنیم، دستمون میلرزه از نوشتن حق. ولی اگر کسی حر باشه در نوشتن احکام حق هیچ ترسی نداره. باز حضرت فرمود ممن لا یزدهیه اطراع، خیلی جمله عجیبه، و لا یستمیله اقراء و اولائک قلیل، و اولائک قلیل، ممن لا یزدهیه الاطراء. قاضی خوب کسی است که مدح و ثنای دیگران او را دچار عجب نمی کنه، اطراء یعنی اون حالت عجب، لا یزدهی مدح و اطراء یعنی حمد و ثنا، یزدهی یعنی اون حالت تبختر، تکبر، بعضیا در دادگاه میان شروع میکنن آقای قاضی شما با این همه وزانت علمی با این همه وجاهت شما الحمدلله همه پرونده ها رو درست قضاوت کردید، شما که الحمدلله عادلید، هی داره از تو تعریف میکنه تا تو به نفع او حکم صادر کنی. حضرت فرمود مدح و ثنای دیگران تو را دچار عجب نکنه، ولا یستمیله اقرا، اقرا به معنای تشویق، تحریک، هی دوباره داره از تو مدح خوانی میکنه، مدح و ثنای او، تشویق و تحریک او تو را به یک سمت متمایل نکنه، به نفع فلانی حکم بدی. چرا؟ چون خیلی قشنگ حرف زد، در بین جمع گفت آقای قاضی شما نمیشناسیدش، ما میدونیم چه قاضی خوبیه، چه قاضی متدینیه، با پنبه سرت رو برید، نفهمیدی، به اسم دیانت و به اسم عدالت کاری کرد که بی عدالتی کنی. قاضی خوب کسی است که تحت تأثیر احساسات قرار نگیره، مدح و ثنای دیگران او را از حق باز ندارد. قاضی خوب کسی است که اگر یکی از طرفین دعوا به او فحش داد، ناسزا گفت، یکی از طرفین دعوا ایستاد دستش رو بوسید، به پاش افتاد، دست به عباش کشید، این آقا عین خیالش نباشه، تو فحش دادی، تو مدح و ثنا کردی، تو دست بوسید، اصلا مهم نیست، من پرونده رو میبینم. ولی خب متاسفانه خیلی وقتا اینطور نیست. حضرت فرمود و اولائک قلیل، مالک این حرفایی که زدم خیال نکن از خانه که رفتی بیرون 10 نفر از این قاضی ها ریخته، هر کدوم رو بخوای انتخاب کنی، چنین قاضی در جامعه خیلی کمه، خیلی کم، به ندرت پیش میاد. اون زمان امیرالمؤمنین است، این هم زمان ماست، همیشه این گونه بوده. انسانی با این درجه از خودساختگی، از شجاعت، از صبر، از حریت، اینو خیلی کمه. حضرت فرمود ولی بگرد، تو نباید بگی حالا که کمه پس من نمیگردم، زحمت نمیکشم، بگرد، دنبال باش، بساز چنین افرادی را، حکومت دستته، یه افرادی رو بساز، حریت داشته باشن، عالم باشن، شجاعت داشته باشن، از کانونهای قدرت نترسن، بر علیه اونها خود، این وظیفه است. یعنی همونطوری که ما مدرسه غیر انتفاعی درست میکنیم که آقا شما باید چنین و چنان با کتاب خاص، با برنامه خاص، و یه عده‌ای رو هم پرورش بدیم اینها پس فردا مسئول بشن، ولی نه مسئولی که دنبال بخور بخور باشه، مسئولی که با حریت، با دغدغه، از روی درد بیاد حاکم بشه، مسئول بشه، قاضی بشه. فرمود ثم اکثر تعاهد قضائه، مالک وقتی چنین افرادی رو پیدا کردی و قضاوت گذاشتی، رها نکن. این نیست که بگی الحمدلله ما همه مقدمات رو فراهم کردیم، یه شخص مؤمن متعهد رو پیدا کردیم، آقا این شما و این دادگاه، خدا حافظ شما. نه، ثم اکثر تعاهد قضائه، بسیار بر اون نظارت کن، تعاهد قضا، بابا تو همپیمان اویی، اگر او حکم اشتباهی صادر کرد من از چشم تو هم میبینم، چون تو انتخابش کردی. خود حضرت فرمود که فانا شریکان فی ذلک، عبدالله ابن عباس، من و تو در این حکومت، در این قضاوت، در این مسئولیت شریکیم، تو اشتباه کنی پای من مینویسن، بالاخره من به تو مسئولیت دادم، تو اگر از جانب من حکم نداشتی که کسی به حرفت گوش نمی کرد، از جانب من مأموری، پس مواظب باش، خوب قضاوت کن، چون حرف تو را به من نسبت میده و من وظیفه دارم بر کار تو نظارت کنم، چون اگر تو حکم اشتباهی صادر کردی من هم درش دخیلم، من هم دچار این خفت و خطا شدم. فرمود اکثر تعاهد قضا، بسیار نسبت به قضاوتهای او نظارت کن، وفسح له فی البذل ما یزیل علته. خب همه این مقدمات که حاصل شد، بی رغبتی او را که به دنیا دیدی، همه اینها را که دیدی، وفسح له فی البذل، دست و دل باز باش برای حقوق دادن به او، وفسح یعنی گسترش بده، لهو فی البذل، حقوقی که بهش میدی، مالی که بهش میدی وسیع باشه، ما یزیل علت، اون قدری باشد که علت او را زائل کنه. علت اینجا به معنای فقره، یه طوری بهش پول بده فقر از بین بره، نیازمندی و حاجت نداشته باشه. احتیاجات انسان را به بیماری میکشانه. چه بیماری؟ بیماری نفس. حالا فردا انشاءالله فرصت شد توضیح میدم. خود حضرت فرمود فقر انسان را به بیماری نفس میکشاند. تو اگر خوب قاضیت رو تأمین نکنی بچهش مریضه، خب چقدر میتونه با زهد زندگی کنه؟ زنش داره هر روز میگه آقا برنج نیست، روغن نیست، این نیست، اون نیست، چقدر میتونه صبر کنه؟ یه جایی میگه آقا بذار ما یه رشوه بگیریم، اینا که حقوق به ما نمیدن، بذار ما از طریق رشوه زندگیمون رو پیش ببریم، اعصابمون آرام بشه. حضرت فرمود این آرام نبودن اعصاب، این مشکلاتی که قلیان میکنه در درونه، او میخواد دروغ بگه تا به پول برسه، حکم اشتباه بگه تا به پول برسه، رشوه بگیره تا مشکلش حل بشه. فقر بیماری ایجاد میکنه، چه بیماری ظاهری چه بیماری باطنی. مالک به او پول بده تا اصلا به فکرش نیاد که بخواد رشوه بگیره، بخواد حق و ناحق کنه. وفسح له فی البذل ما یزیل علته. لذا در روایات فرمودن که به قاضی باید خوب رسیدگی بشه که اصلا انگیزه ای برای رشوه گرفتن نداشته باشه. و تقل معه حاجته الی الناس، اونچنان حقوقی به این قاضی بده که اصلا احتیاجی به مردم نداشته باشه، کمترین احتیاج را به پول مردم، سرمایه مردم، محبت مردم نداشته باشه. و اعتهی، غیر از این که پول بهش دادی، خب فقط پول نه، یه چیز دیگه هم میخوایم، چی؟ ارزش، جایگاه. قاضی باید در نزد حاکمیت محترم باشد، عزیز باشد، مثل چشم به او اعتماد داشته باشه. مالک و اعتهی من المنزلت لدیک، به این آقای قاضی یه جایگاه و منزلتی نزد خودت بده، مالا یتمع فیه غیرو، که دیگران طمع نکنن. این دیگران کیان؟ من خاصتک، دور و بری هات. یه قاضی است، یه رئیس دفتر توست، یه نفر قاضی است، یه نفر وزیر فلانه، یه نفر قاضی است، یه نفر معاون اول توست. یه جایگاهی به این قاضی بده که دیگران نخواهند این شخص رو ریشه‌کن کنن، نخواهند بر او تأثیر گذاری. تو اونقدر به این شخص نزدیک باش که همه اسرار را بدانی، کسی نتونه بین تو و قاضی حائل بشه، سعایت کنه، حرف رفت آمد کنه، بعضی از امور پنهان بشه. این وسط خیلی اتفاقات میفته، میگه فلانی گفت اینطوری، اینم میره حکم صادر میکنه. آقا شنیدی که آقا گفت هوای فلانی رو داشته باش؟ که این حرف زد کجای مالک؟ چنان قضات را به خودت نزدیک کن که هیچ کسی نتواند بین تو و اونها فاصله بشه. مالا یتمع فیه غیره من خاصتک. و معمولا هم همین خواص ایجاد مشکل میکنند ها، یعنی قاضی دیگران هیچ نمیتونن درش تأثیر بگذارن، ولی من که قاضیم با فلانی که رئیس دفتره بالاخره یه ارتباطی داریم، هر دو جزء مسئولینی، این شخص میتونه در من ایجاد نفوذ کنه. لیأمن بذلک اقتیال الرجال له اندک، اگر بتوانی خوب قضات را به خودت نزدیک کنی، ارتباط تنگاتنگ داشته باشی، نیروهای اطرافت الرجال له اندک، این دوروبری های تو نمیتوانند اقتیال داشته باشند. اقتیال یا قول با غین به معنای تروره، ترور ناگهانی. مالک اگر تو این کار رو، البته یه معنای فریب هم داره، هر دو هست، هم فریب هم ترور. مالک اگر تو نتوانی اینها رو به خودش نزدیک کنی، اینها با تو قرابت داشته باشن، دیگران فریبشون میدن. یک، دیگران ترورشون میکنن، ترور شخصیت، فقط ترور شخص نیست که، ترور شخصیت. وقتی بر علیه یک نفر 4 تا مطلب برای تو بیارن، 4 نفر مختلف بیان بگن آقا فلانی اینطوریه، تو هم شناخت کافی ازش نداری، سالهاست ندیدی، فکر میکنی راست میگن، تمام شو. قاضی به این خوبی که حضرت فرمود اولئک قلیل، از دست تو رفت. چرا؟ چون نزدیک نبودی. اگر ارتباط قوی با این شخص برقرار کرده بودی، نه کسی جرأت داشت پشت سر او حرف بزنه، چون تو رفیق او بودی، نه این شخص ترور شخصیت میشد. دیگران به خودشون اجازه میدادن که از نادانسته های تو سوء استفاده کنن، بر علیه او شایعه پراکنی کنن. شخصیت این دو حاکم و قاضی باید نزدیک باشه. جمله آخر از مهمترین جملات نامه 53 نهج البلاغه است. فرمود فنظر فی ذلک نظرا بلیغا، مالک این حرفایی که زدم ساده نگیری ها، خیال نکن اینها حالا حضرتی چیزی فرمود، نه، فنظر فی ذلک نظرا بلیغا، عمیقا به این حرف ها توجه کن، با تمام جان حرف ها را بشنو، عملیاتی کن. چرا؟ این چرا خیلی مهمه. فان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، این دین سالهای سال اسیر دست اشرار بود، یعمل فیه بالهوا، هر کسی هر طوری میخواست حکم صادر میکرد، و تطلب به دنیا، دین شده بود وسیله خورد و خوراک اینها. در جریان حاکمیت عثمان و خلفا دین، قضاوت، احکام شرع طبق هوا و هوس بود. می اومد اونجا می گفت آقا من خوشم نمیاد نماز مستحبی فرادا خونده بشه، از این به بعد همه نماز مستحبی رو به جماعت بخونید. به چه دلیل شرعی؟ تو دلسوزتری برای دین یا پیغمبر؟ پیامبر فرمود بابا نماز مستحبی رو نمیشه جماعت، میگه دلم میخواد. خلیفه دوم نماز مستحبی رو به جماعت میخوند و واجب کرد به جماعت بخونه، و همینک میبینید اهل سنت پیرومند نمازهایی که میخونن در ایام ماه مبارک رمضان. چرا این حرف زدی؟ چرا این حکم صادر کردی؟ قاضی تو چرا چنین گفت؟ یعمل فیه بالهوا و تطلب به دنیا، اینها دین را وسیله خورد و خوراک میگفتن، چطور حکم بدیم، چطور حکومت کنیم بیشتر پول بهمون برسه، نه اینکه چطور خدا راضی، چطور من بیشتر میخورم. حالا شما دیگه رجوع کنید به همون ابتداء خطبه 3، خطبه شقشقیه، جریان خلافت را وقتی امیرالمؤمنین ذکر میکنه، ببینید چه کردن با دین. مالک ما این دوران تلخ را پشت سر گذاشتیم، را الان حکومت اسلامی شده، الان جامعه اسلامی است، الان ما دغدغه داریم که اگر یک قاضی فساد کرد حتما برخورد بشه، الان ما دغدغه داریم که باید نظارت دقیق بر جریان قضاوت باشه. یه زمانی قضات میخوردند و میبردند، دستشون با خلفا در یک کاسه بود، هرچی میبردند نصف نصف میشد. عدل معنا نداشت، انصاف معنا نداشت، حکم خدا معنا نداشت. مالک ما این روزگار تلخ را پشت سر گذاشتیم. امروز هم جریان ما همینه. امروز ما بعد از پهلوی، بعد از 2500 سال شاهنشاهی در این کشور، 40 سال انقلاب شده. خب بله ایراد زیاده، خود من گفتم در خیلی از این بخش هایی که حضرت فرمود ایراد داریم، مشکل داریم، گرفتاری هست، ولی الان کجا، اون وقت کجا؟ وقتی قاضی و دادگاه وسیله ای بود برای خوردن حق مردم، ما الان داریم دعوا میکنیم چرا یک قاضی اینطور شد، چرا دوتا قاضی خلاف کردن، چرا فرزند فلان وکیل و وزیر مشکل داره. یه وقتی قضات عملا و رسما میخوردن، یه وقتی ما الان مطالبمون اینه که یک قاضی فاسد هم نباید باشه، جریان قضاوت باید قضاوت عادلانه ای باشه. خیلی فرق بین این دو. حضرت فرمود این جمله را بارها و بارها تکرار کنید، فان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، سالهای سال این دین، این فرهنگ، این آداب و رسوم تحت تصرف اشرار بود، هر طور خواستن عمل کردن. ما خیلی سال میکشه، اگر 2500 سال شاهنشاهی مفسدانه بود، 10000 سال باید زحمت کشید تا اون آفات جبران بشه. خیلی زحمت داره، چون خراب کردن راحته، اصلاح کردن، تغییر فرهنگ، زائقه ها را عوض کردن زمان میبره. اگرچه ما میگیم هر چه زودتر باید این اتفاقات بیفته، یک روز هم نباید کار روی زمین بمونه، یک ذره هم ما نباید از حکومت علوی، از نامه 53 فاصله بگیریم، ولی با همه این مشکلات و کاستی ها اعتقاد راسخمون بر این است که الان نسبت به زمانهای گذشته غیر قابل قیاس است. این جمله رو من بگم و تمام. حضرت فرمود گاهی اوقات در دادگاه اشرار را می آورند برای محاکمه، صادر کننده مواد مخدر، قاتل، چاقوکش، هر کس. گاهی وقتا منی که نشستم در مسند قضاوت جزء اشرارم، این دهازدین قد کان اسیرن فی عید الاشرار، این اشرار کیان؟ وزیر و وکیل و رئیسی که فاسد باشه اشرار. بعضی وقتا اشرار رو در دادگاه میارن، بعضی وقتا مردم میان در دادگاه اشرار، و وقتی که قاضی فاسد باشد او جزء اشرار است. این رو باید بهش رسیدگی کرد، نه اینکه مهر را دست او داد، نه اینکه قضاوت را دست او داد. خدا به برکت امیرالمؤمنین، به برکت نام نامی رسول الله و امام صادق سلام الله علیه ما، تمام مشکلات جامعه اسلامی ما رو مرتفع کنه، همه ما رو عالم و عامل به احکام و فرائض دینمون قرار بده. انشالله که در محضر امیر المؤمنین هممون روسفید باشیم. غفر الله لی و